سلام، پنج بجه عصر و وقت کابل شد. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. وزیر دفاع افغانستان میگوید جنگ فرا با موضوع تنظیم آب ارتباط داشت. رئیس امنیت ملی افغانستان میگوید فشار بالای قاچاقبران مواد مخدر در هلمند باعث جنگ ها در فرا شد. یک هیئت بلندرتبه نظامی به شمول قماندان نیروهای خارجی در افغانستان برای بررسی وضعیت فرا به این ولایت سفر کرد. جزئیات همین موضوع، گزارش‌های دیگر و برنامه‌های هفته‌وار رادیو آزادی را تا دقایق بعد با من فرشته نگاه می‌شنوید. اما پیش از آن سید سمی عباس تازه‌ترین خبرهای افغانستان و جهان را پیشکش می‌کند.
با عرض سلام، نخست سرخط خبرها. وزیر دفاع افغانستان میگوید جنگ اخیر ولایت فرا به خاطر سنگین بود که دستهای خارجی در آن کار میکرد. نماینده خاص سرمنشی ملل متحد برای افغانستان حمله شب گذشته شهر جلال آباد را محکوم نمود. اتحادیه اروپا میگوید به موافقتنامه اتمی با ایران متحد باقی میماند به شرطی که ایران هم تعهدات خود را به این پیمان رعایت کند. تفصیل خبرها. وزیر دفاع افغانستان میگوید جنگ اخیر ولایت فرا به خاطر سنگین بود که دستهای خارجی در آن کار میکرد. جنرال طارق شاه بهرامی که امروز به خاطر بررسی اوضاع فرا با یک هیئت امنیتی به این ولایت رفته، در صحبت با مقامات محلی نام ایران را ذکر نکرد، اما گفت جنگهای اخیر فرا با موضوع تنظیم آب ارتباط دارد. وزیر داخلی افغانستان وایس برمک، رئیس امنیت ملی معصوم استانکزای و قماندان عمومی قوای ناتو در افغانستان جنرال جان نیکلسن اعضای دیگر این هیئت می باشند. قبل از این وزارت دفاع آمریکا گفته بود که در جنگ فرا دخالت ایران را رد کردن نمی تواند. سه شنبه گذشته صدها جنگجوی طالبان به شکل دست جمعی بر فرا حمله کردند. به گفته والی فرا، در نتیجه عملیات هوایی و زمینی قوای افغانستان در حدود 300 جنگجوی طالبان کشته شدند. در این مورد بعد از نشر خبرها صحبت مفصل خواهیم داشت. نماینده خاص سرمنشی سازمان ملل متحد برای افغانستان حمله شب گذشته شهر جلال آباد را محکوم نمود. در اگه اعلامیه یوناما از قبل تادامیچی یاماموتو آمده است که میگوید چنین حملات بر افراد ملکی تأسف آور بوده و هیچ گونه توجیه برای آن وجود ندارد و عاملین آن باید به جوابدهی کشیده شوند. شب گذشته در سه انفجار پیهم در یک استادیوم ورزشی در شهر جلال آباد 8 غیر نظامی کشته و 47 تن دیگر زخمی شدند. عطاالله خوکیانی سخنگوی والی نگرهار به رادیو آزادی گفت در این مکان ورزشی مسابقه جام رمضان ادامه داشت. مسئولیت این انفجارها را تا حال کسی یا گروه به دوش نگرفته است. مقامات اداره مشتان و جرگه افغانستان میگویند تروریستان به هدف ایجاد اختلاف بین حکومت و مردم افغانستان مردم ملکی را هدف قرار میدهند. معاون دومین جرگه محمد آصف صدیقی امروز به رادیو آزادی گفت حکومت و مردم باید مشترکاً برای جلوگیری از اهداف شوم تروریستان تلاش کنند. در 14 سال گذشته آنها همیشه هم ملکیان و هم مقامات بلند رتبه در افغانستان را هدف قرار دادند. آنها می خواهند بین حکومت و مردم افغانستان بی‌اعتمادی ایجاد کنند و مردم را تحریک کنند که گویا حکومت نمی تواند امنیت آنها را حفظ کند و مردم باید علیه حکومت اقدام کنند. این در حالی است که طالبان در اواخر عملیات بهاری خود را تحت نام خندق آغاز کرده و حملات بر ولایات مختلف را انجام می‌دهند. در اعلامیه وزارت دفاع افغانستان آمده است برای مهار کردن این جنگ‌ها عملیات گسترده شروع شده است. ادامه اخبار از رادیو آزادی. اتحادیه اروپا میگوید که با موافقتنامه اتمی با ایران متحد باقی میماند به شرطی که ایران هم تعهدات خود را به پیمان اتمی که در سال 2015 بین ایران و قدرت‌های بزرگ امضا شد رعایت کند. در این مورد کمیسار انرژی اروپا میگل آریاس کنتا سخن گفت. کنتا امروز گفت آنها به دوستان ایرانی خود پیام فرستادند که اگر آنها به تعهدات خود پابند بمانند، اروپایی ها تعهدات خود را به جا می آورند. با گفته او ایران نیز همین گونه جواب داده است. کنتا بعد از ملاقات با معاون رئیس جمهور ایران علی اکبر صالحی که بر فعالیت‌های اتمی ایران نظارت می‌کند، در یک کنفرانس خبری مشترک اظهار داشت اروپایی‌ها توسعه جریان تجارتی را که برای ایران بسیار مثبت بوده است دوام می‌دهند. یک روز قبل از این کمیسیون اروپا اقدامات را پیشنهاد نمود که چگونه می‌توانند در برابر تحریم‌های نو آمریکا علیه ایران گسترش تجارت اتحادیه اروپا را حفظ کنند. در اعلان اخیر کمیسیون انتخابات عراق چنین معلوم شود که در این انتخابات اکثریت چوکی های پارلمان را ائتلاف شیعه ها تحت رهبری مقتدی الصدر به دست آورده است. در نتایج اخیر انتخابات 12 می در عراق که یک هفته بعد از برگزاری آن یعنی امروز نشر شد، بلاک صدراعظم این کشور حیدر علی‌بادی در قطار سیوم قرار دارد. صدر که یک فرد ضد امریکا می باشد، یک زمان رهبر لشکر مهدی بود که در سال 2003 بر ضد قوای امریکا در اینجا می جنگید. و هزاران نفر امروز در شهر وینزار در نزدیکی لندن جمع شده و مراسم ازدواج شاهزاده بریتانیا هری و ستاره فیلم هالیوود میگل مرکل را تماشا میکنند. مراسم ازدواج در قصر سلطنتی وینزار در غرب لندن جریان دارد و میلیون ها نفر در سرتاسر جهان توسط تلویزیون آن را تماشا میکنند. در حدود 600 مهمان در مراسم مذهبی این ازدواج در کلیسای قصر حضور داشتند. ملکه الیزابت دوم میزبان این مراسم میباشد. هری 33 ساله و مرکل 36 ساله در سال 2016 با هم آشنا شدند، ولی رابط خود را چندین ماه از رسانه ها پنهان نگه داشتند. در 27 نوامبر شاهزاده چارلز نامزدی آنها را اعلان کرد. هری فرزند کوچک شاهزاده چارلز و شاهدخت دیانا می باشد. پایان اخبار.
پنج و شش دقیقه اثر به وقت کابل شد. شنونده رادیو آزادی هستید. آنچه را در ادامه می شنوید. پس از درگیری های شدید اخیر در شهر فرا، یک هیئت بلند رتبه نظامی امروز وضعیت در فرا را به بررسی گرفت. جزئیات از محل تا دقایق دیگر. وزارت دفاع افغانستان میگوید عملیات گسترده محاربوی در تمام ولایاتی که تحت تهدید قرار دارند آغاز شده. در انفجار دیشب شهر جلال آباد غیر نظامیان هدف قرار گرفتند. هیئت اداری مشران جرگه میگوید گروه های تروریستی و این خاطر این عملات را انجام میدهند که فاصله میان مردم و حکومت ایجاد شود.
دوی غواره که اغیاب اعتمادی فضا رامنس که دو حکومت او دو اولس مقابل که اولس بلاخره پده تحریکی که حکومت امنیت پاره دو اولس تامین امنیت نشکوهی.
با یک تنه که دیشب در انگام انفجارها داخل استادیوم کرکت در جلال آباد بود نیز صحبت کردیم.
داخل استادیوم بودیم، بازی کرکت تماشا می‌کردیم و بسیار زیاد مردم هم بود. در بین زی که یک حادثه شد.
گزارش های دیگر هم داریم و در مسائل بین المللی از اظهارات یک مقام ارشد اتحادیه اروپا در مورد توافقنامه هسته ای ایران برایتان جزئیات خواهیم داد. در نیمه دومین ساعت برنامه های هفتوار حقیقت چیست و هوای تازه نشر می شوند. در هوای تازه امروز می شنوید که
جوانانی که میخواهند در ولایت خود تابخانه ها را ایجاد کنند باید از طریق یک نهاد، باید از طریق یک اتفاق اتحاد دست به دست هم بدهند.
از شما دعوت میکنم تا با رادیو آزادی بمانید. باز هم سلام فرشتنگاست و ما همکارم میرحمت صافی در بخش تکنیک دی برنامه از رادیو آزادی مر امرایی میکنم. شهر فرا که سه شنبه گذشته شاهد عملات گسترده طالبان مسلح بود، امروز از یک هیئت بلند رتبه نظامی میزبانی کرد. هدف از هیئت بررسی اوضاع فرا گفته شده. برای داشتن جزئیات بیشتر ساعت پیش با احمد شاه فطرت خبرنگار رادیو آزادی در این مورد صحبت تلفنی کردم و از او پرسیدم که در هیئت بلند رتبه نظامی کیها شامل بودند. آقای فطرت گفت
ترکیبی از ارگان‌های امنیتی افغانستان به ولایت فرا آمده بودن امروز و اینا حدود 3 ساعت جلسه داشتن با برخی از مسئولان محلی و همچنان مردم فرا. هدف از سفر هیئت بررسی وضعیت فرا، امنیتی فرا و همچنان حملات اخیری که بر ولایت فرا شد و بسیار نگرانی‌ها را وجود آورده بود. در از هیئت وزیر دفاع، وزیر امور داخله، رئیس عمومی امنیت ملی افغانستان و همچنان قمندان عمومی نیروهای خارجی ناتو در افغانستان شامل بود.
روی کدام موضوعات اینا صحبت کردند؟
موضوعات اساسی که اینا بحث کردن بیشتر در مورد دلایل جنگ در فرا و افزایش عملات مخالفان مسئله دولت بود. طارق شاه بهرامی وزیر دفاع افغانستان گفت که یکی از عوامل عمده جنگ در فرا بیشتر بود خارجی و منطقی در بگفته او، البته بگفته وزیر که جنگ فرا جنگ آب است. او اشاره به ایران هم داشت که ایران با مخالفان مسلح دولت عملا کمک میکنه و بیشتر را تجهیز میکنه تا در فرا بیشتر دست به حملات بزنه. همچنان وزیر امور داخله هم صحبت نمود و گفت که به کسایی که در فرا جانفشانی کرده بر از نها مکافات داده میشه و کسایی که به گفته و برخی از مثلا امنیتی که غفلت نموده در حادثه اخیر فرا مجازات خواهد شد. رئیس عمومی امنیت ملی افغانستان معصوم ستانکزی هم در مورد علتهای عمده جنگ در فرا بحث کرد و گفت که از علتهای عمده جنگ در فرا بحث مواد مخدر و قاچاقبران مواد مخدر است. به گفته او در ازی آخر فشاری که بالای قاچاقبران مواد مخدر در ولایت هلمند آمده است، اینا بیشتر کوشش میکنه تا یک لانه دیگه در فرا بسازه و بعضی خاطر در فرا نامنی بیشتر شده. و همچنان یادآوری نمود که یک قطعه خاص عملیاتی و ضربتی در فرا ایجاد خواهد تا از حوادثی که در ازی آخر در فرا به وجود آمده در ازی حوادث در آینده گیرگیری به عمل بیاید. و همچنان کماندان عمومی ناتو جان نیکلسون هم صحبت نمود. او یک پیام هم داشت به مخالفان مسیح دولت به برکت ماه مبارک رمضان دست از خشونت برداره و به پیام صلح دولت افغانستان لبیک بگوید به سر بپرست. و همچنان او گفت که همیشه نیروهای خارجی و خود ایالات متحده آمریکا در کنار مردم افغانستان و مردم فرا ایستاده است و در حالات بحرانی با مردم کمک میکنه تا صاحب امنیت شود. همچنان گفت که در آینده یک عملیات مشترک هم برای پاکسازی فرا عملی خواهد شد.
فطرت صاحب، آیا اکنون در فرا به کلی جنگ ها خاتمه یافته و دیگر جنگ های در نقاط دوردستی ولایت هم نیست؟
در شهر فرا امروز تا اندازه وضعیت نرمال بود، مردم رفت آمد میکردن، یعنی تا اندازه مردم به حالت عادی خود برگشت، اما باز هم شهر فرا مثل سابق نیست، کمی مردم کمتر به نظر میرسه. نیروهای کماندو به گفته مثلا امنیتی تا ولسوالی های پشترود و بلابلوک این مناطق تصفیه شده، تقریبا تا 10 کیلومتری شهر فرا فیلن مخالفان مسئله دولت وجود نداره در خراجات نزدیک، اما در ولسوالی پشترود و همچنان بلابلوک عملا مخالفان مسئله دولت وجود دارن و او طرف هنوز عملیات آغاز نشده و قامت امنیتی میگه که بعد از تصفیه کامل اطراف شهر فرا که وجود 10 کیلومتر میشه او طرف هم عملیات صورت میگیره و فعلا درگیری در فرا وجود نداره، یعنی عملا ما شاید درگیری نیستیم، اما برخی تلاشی ها در اطراف شهر فرا جریان داره که اونا هم درگیری نداره.
احمد شاه فطرت خبرنگار رادیو آزادی از فرا بود که در مورد سفر امروز یک هیئت بلند رتبه نظامی به این ولایت جزئیات میداد. وزیر دفاع داخله، رئیس امنیت ملی و قماندان عمومی نیروهای ناتو در افغانستان امروز از شهر فرا دیدن کردند.
خبر معتبر، موج متوسط 1296 و FM 100.5.
هیئت اداری مشران جرگه افغانستان میگوید گروه های تروریستی به هدف ایجاد فضای بی‌اعتمادی میان مردم و حکومت افراد ملکی را هدف قرار میدهند. محمد آصف صدیقی معاون دوم این جرگه امروز بر رادیو آزادی گفت حکومت و مردم باید مشترکاً برای جلوگیری از اهداف شوم گروه های تروریستی تلاش کنند. این در حال است که در نتیجه سه انفجار پی هم در استادیوم کرکت در شهر جلال آباد دیشب 8 تن کشته و حدود 45 تن دیگر زخمی شدند. جاوید حسن زاده جزئیات دارد.
هیئت اداری مشران جرگه افغانستان میگوید که گروه های تروریستی به هدف قرار دادن مردم در برابر حکومت افراد ملکی را هدف قرار میدهند. محمد آصف صدیقی معاون دوم این جرگه روز شنبه به رادیو آزادی گفت که گروه های تروریستی با زیاد کردن فاصله میان مردم و حکومت میخواهند به اهدافشان برسند. آنان میخواهند میان مردم و حکومت فضای بی‌اعتمادی را ایجاد کنند و این را به مردم نشان دهند که حکومت امنیت مردم را گرفتن نمیتواند و مردم باید در برابر حکومت قیام کنند. آنان اهداف شومی را در افغانستان دارند، آن را از راه های مختلف عملی میسازند. آقای صدیقی میگوید که نهادهای امنیتی باید برای جلوگیری از حادثات تروریستی بسیار جدی و فعال باشند. این در حالی است که حوالی ساعت 11:20 شب گذشته در ناحیه اول شهر جلال آباد مرکز ولایت ننگرهار سه انفجار پایهان در یک استادیوم کرکت در نزدیکی پل بهسود رخ داد که با گفته عطاءالله خوگیانی سخنگوی والی ننگرهار در این رویداد 8 تن کشته و 45 تن دیگر زخم برداشتند. وی بر رادیو آزادی گفت که انفجار با وسیله مواد انفجاری جاسازی شده صورت گرفته که بیشتر قربانیان این رویداد را تنظیم کنندگان مسابقات جام روانزنی و تماشاچیان تشکیل می‌دهد. محمد اشرف غنی رئیس جمهور و عبدالله عبدالله رئیس اجرایه این رویداد را تقبیح کرده و گفتند که انجام این گونه حملات جنایتکارانه دشمنی با ارزش‌های فرهنگی و مذهبی ما و ادامه جنایت و وحشت فتنه‌گران میباشد. تا حال مسئولیت این رویداد را کدام گروه به عهده نگرفته و طالبان مسلح نیز دست‌داشتنشان در این حمله را رد کردند. کرکت بورد افغانستان نیز با نشر اعلامیه وقوع انفجارها در استادیوم کرکت در ولایت ننگرهار را با شدت تقبیح کرده و آن را حمله بر خوشی و روان انسان‌ها خوانده است. این در حالی است که حوالی ساعت 12:30 به جای 4 روز یکشنبه هفته گذشته حمله به واسطه موتوربم بالای مستوفیت ننگرهار صورت گرفته که بر اساس معلومات به دست آمده در این حمله برای حدود 50 فرد ملکی تلفات وارد گردید و مسئولیت آن را گروه داعش به عهده گرفته بود. در این حال امید حیران فعال اجتماعی افغان به این نظر است که تروریستان با هدف قرار دادن افراد ملکی میخواهند میان مردم فضای ترس و وحشت را ایجاد کنند.
گروه های مختلف جنگی میخوان اینجا وحشت و دهشت را پخش کنه. متاسفانه فعلا اهداف جنگجویان که وا مسلح می جنگن اهدافشان 100% افراد ملکی و بیگناه هستند.
آقای حیران از طرف های درگیر جنگ می خواهد که برای برآورده شدن اهدافشان از کشتن افراد ملکی دست کشیده و از آنان به حیث سپر استفاده نکنند. با گفته وای جنگ راه حل نبوده و هر دو طرف باید بدون کدام قید و شرط به صلح حاضر شده و از جنگ دست بکشند.
در سه انفجار پیهم دیشب که استادیوم کرکت در شهر جلال آباد را هدف قرار دادن غیر نظامیان کشته و زخمی شدند. نماینده خاص سرمنشی سازمان ملل متحد برای افغانستان عمله شب گذشته شهر جلال آباد را محکوم نموده. در یک اعلامیه یونما از قول تادامیچی یاماموتو آمده که میگوید چنین عملات بر غیر نظامیان تأسف‌آور است و هیچ گونه توجیه برای آن وجود ندارد و عاملین آن باید به جوابدهی کشیده شوند. در همین حال سال محمد سالی همکارم با فطرت خاوره که در انگام حادثه در میدان ورزشی جلال آباد حضور داشت مصاحبه را انجام داده.
بالوی پل بیسود انتحار در شهر جلال آباد واقع رخ داد در میدان ورزشی کرکت 11 بجه شب.
شما مصروف چی بودین؟ شما هم در داخل استادیوم بودین یا بیرون؟
بله ما هم داخل استادیوم بودیم، تماشا میکردیم، بازی کرکت تماشا میکردیم و بسیار زیاد مردم هم بود. در بین زی که یک حادثه شد، ورزشکارای کرکت زخمی شدن و یکی از امرای ملکین وطن پال جوانان شهید شد.
چه فکر میکنین که بعد از این حادثه ای تورنمنت که در نظر بود که برای انداخته شوه صورت خواهد گرفت یا این تورنمنت به تعویق انداخته شد؟
فکر میکنم این تورنمنت به تعویق انداخته شد، چرا که کدام نفرهایی که این تورنمنت پیش میبردن یکیشان شهید شدن و یکیشان شدید زخمی هستن. حالت کرکت در شهر ننگرهار مردم فکر نمیکنم که باز به میدان ورزشی بیاین و بازی را تماشا کنن.
چند ماه پیش چنین حادثه در کابل هم شده بود که در کابل مسابقه جریان داشت و چند متر دورتر از مسابقه یک حمله انتحاری صورت گرفت. این دومین بار است که ورزش یا رشته سپورت مورد هدف قرار میگیره. تقاضای شما من هست یک ورزشکار چی است که چه نکات را باید افراد مسلح مخالف دولت در نظر بگیره، به خاطر که سپورت همیشه کوشش میشه که از سیاست دور نگهداری شوه؟
در کابل هم که این واقعا جا رخ داده بود، در اون وقت ما در میدان ورزشی بودیم. فکر میکنم ورزشی افغانستان بالخصوص کرکترا بسیار زیاد پرعزم هستن و اگر این چیزا بازم رخ داده، بازم ما ورزش خدا و کرکت خدا انجام میدیم و انشاءالله ادامه میدیم کرکت و ورزش خدا. حکومت خواهش میکنیم باید این چیزها را امنیت داشته باشند، بسیار زیاد کوشش کنند که امنیتی زیاد برقرار باشند.
بله، شما از امنیت یادآوری کردین. مقامات ننگرهار گفتند که قبل از آغاز از این مسابقات دیروزی به اونا خبر نداده شده بود که تدابیر امنیتی را روی دست بگیره. شما معلومات دارین که به مقامات امنیتی ننگرهار در این مورد معلومات شریک شده بود؟
فکر میکنم که پلیس ها و مردم امنیت بسیار بودن در میدان ورزشی. فکر میکنم شاید خبر باشه میان خبر نباشن. خب ما خوب که دیدیم پلیس ها و مردم امنیت زیاد بودن در میدان ورزشی.
در مورد نوعیت حادثه معلومات اخیر چی است که چی نوع حادثه بود؟ مواد منفجره از قبل در اونجا جا بجا شده بود یا بعدا انتقال یافته بود یا یه حملات انتحاری بود؟
صحیح نمیفهمیم که این چیز بود. کدام دوستای ما که ورزشکارا بودن و نزدیک این حادثه بودن و می گفتن که یک بم ایست کرده نصب کرده بودن و بعد از اون که دو حادثه دیگر رخ داد در دروازه میدان هیچ کس هم نمیفهمد که این چیز حادثه چیز بودن و نویتشان چی بود.
گفتگوی بود با فطرت خاوری، یک تن از ورزشکاران ولایت ننگرهار که در انگام انفجارهای دیشب جلال آباد در استادیوم کرکت موجود بود.
کی بود؟
مشروعیت شدیدی که داشت یا دار فانی را ودا گفت؟
چرا جوانای ما را کشته؟ برای خدا.
قربانیان حمله های مرگبار در افغانستان را در صفحه اینترنت ما ببینید. azadiradio.com.
تشکر که با رادیو آزادی هستید. وزارت دفاع افغانستان میگوید عملیات گسترده ماربوی در تمام ولایات تحت تهدید این کشور آغاز شده. محمد رادمنش سرپرست دفتر سخنگوی این وزارت جنگ در چند ولایت افغانستان را پذیرفته، اما میگوید عملیات ماربوی به هدف جلوگیری از پیشروی طالبان و سرکوب آنان راه اندازی شده. از سوی هم شمار از کارشناسان نظامی جدیت آمریکا علیه مخالفین مسلح و بیشتر شدن فشارها بر پاکستان را از عوامل افزایش ناامنی‌های اخیر در افغانستان می‌دانند. تفصیل بیشتر در گزارش از فرشتن ندا.
وزارت دفاع افغانستان می‌گوید این وزارت عملیات محاربوی را در ولایات تحت تهدید مانند غزنی، میدانوردک، اروزگان، قندهار، خوست، فرا، قندوز، بدخشان و هلمند آغاز کرده است. محمد رادمنش سرپرست دفتر سخنگوی این وزارت روز شنبه به رادیو آزادی گفت این عملیات‌ها با موفقیت به پیش می‌رود.
ما در همه از این جاها زمینه‌ای که تهدیدات در اونجا هست عملیات محاربوی ما موفقانه ادامه داره و وقتی که ارزیابی میکنین وضعیت را در این ولایات تا حال توانستیم که برالیه از او از اقدامات مقتضی کار بگیریم و با اوها ضربات وارد شود که نتوانند این تحرکات خود بیشتر ادامه بدن.
با گفته آقای رادمنش نیروهای امنیتی افغان مخالفین مسلح را در ولایات غزنی، فرا و جوزجان شکست داده و سرکوب کردند. این در حال است که شب سه‌شنبه هفته گذشته جنگ میان مخالفین مسلح و نیروهای دولتی از ولسوالی های فرا به مرکز آن شهر رسیده و مخالفین مسلح در برخی ادارات دولتی هم داخل شدند. طالبان مسلح در 5 مه ثور سال جاری عملیات بهاری زیر نام الخندق را اعلام کردند و از همان تاریخ بدین سو حملاتشان را در ولایات مختلف بیشتر ساختند. در یک اعلامیه منتشر شده از سوی طالبان ادعا شده که برخی ولسوالی ها و پوسته ها را در ولایات زابل، دایکندی، جوزجان، بادغیز، غزنی، فرا، فاریاب و برخی مناطق دیگر تصرف کردند. در این حال گلنبی احمدزی یک تن از کارشناسان نظامی جدیت آمریکا علیه مخالفین مسلح و بیشتر شدن فشارها بر پاکستان را از عوامل افزایش نامنی های اخیر در کشور می‌داند.
این حملات یک روند تسلسلی است. یکی این که فشارها بالای پاکستان بیشتر گردیده و دیگر این که بدبختی ما این است که برای افغانستان یک مثلث ناپاک ساخته شده و همسایه سگانه ما پاکستان، ایران و روسیه در آن شامل است و به نحوی در این جنگ ها دخیل هستند.
آقای احمدزی بر رادیو آزادی گفت اختلافات بیجا در میان حکومت، ضعف مدیریت، صلاحیت های بی مسئولیت و نبود قمانده واحد نیز زمینه این را فراهم کرده تا طالبان مسلح دامنه این جنگ را گسترده تر سازند.
رادیو آزادی مرجع بحث های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان. رادیو آزادی.
تا زمانی که ایران به توافقنامه هسته‌ای پابند بماند، اتحادیه اروپا نیز با آن متحد باقی خواهد ماند. این را مگوئل آرس کنت، کمیشنر امور انرژی اتحادیه امروز گفت کمیسیون اروپا همچنان تصمیم گرفته که اعضای اتحادیه اروپا را اجازه بدهد تا پول نفت وارداتی از ایران را مستقیما به بانک مرکزی ایران بپردازد. هدف آن است تا از جریمه شدن توسط آمریکا جلوگیری شود. از همکارم جعفر احمدی پرسیدم که کنت دیگر چی گفته؟
این مقام ارشد امور انرژی اتحادیه اروپا همچنان گفت که میزان تجارتشان با ایران را زیاد خواهند ساخت، تجارتی که به گفته او بر اقتصاد ایران بسیار مؤثر تمام شده. میگول آریس کنت، کمیشنر امور انرژی اتحادیه اروپا، این سخن را پس از دیدار با رئیس سازمان انرژی اتمی ایران در تهران ابراز کرد. او گفت به دوستان ایرانیشان این پیام را فرستادند که تا زمانی که آنها به معامله هسته‌ای 2015 پابند باشند، اروپایی ها هم تعهداتشان را عملی خواهند کرد.
کمیسیون اروپا همچنان تصمیم گرفته که اعضای اتحادیه اروپا را اجازه بده تا پول نفت وارداتی از ایران را مستقیما به بانک مرکزی ایران بپردازند. جزئیات این تصمیم کمیسیون اروپا چیست؟
خب این گام کمیسیون اروپا شرکت‌های اروپایی را قادر می‌سازد تا از استفاده دلار آمریکایی و سیستم مالی آمریکا برای خرید نفت از ایران خودداری کنند. اجازه یافتن اعضای اتحادیه اروپا برای پرداخت پول نفت وارداتی از ایران به گونه مستقیم به بانک مرکزی ایران یک چالش است در برابر ممنوعیت وضع شده از سوی امریکا بر داد و ستد تجارتی در بخش نفت ایران. اما با وصف تلاش‌های اتحادیه اروپا برای حفظ معاملات تجارتیش با ایران، شرکت‌های توتال، آلیانز و دیگر شرکت‌های اروپایی اعلام کردند تا زمانی که به گونه‌ای روشن اطمینان حاصل نکنند که مورد تحریم‌های ایالات متحده قرار نمی‌گیرند، از ایران بیرون خواهند شد. اتحادیه اروپا یک زمان بزرگترین واردکننده نفت ایران بود. سرمایه گذاری اتحادیه اروپا در ایران که عمدتاً از سوی جرمنی، فرانسه و ایتالیا صورت گرفته، از زمان کاهش تحریم‌ها در سال 2016 به این سو به بیش از 20 میلیارد یورو افزایش یافته.
علی اکبر صالحی، رئیس سازمان انرژی اتمی ایران، هم امروز در مورد تلاش‌ها برای حفظ توافقنامه اتمی ایران صحبت کرد. دقیقاً چی گفته؟
صالحی هم گفت که اتحادیه اروپا وعده سپرده که با وصف اقدام دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا مبنی بر خروج آن کشور از این موافقتنامه و وضع دوباره تحریم‌ها بالای تهران، موافقتنامه را حفظ کند. او در این مورد در نشست خبری مشترک با کمیشنر امور انرژی اتحادیه اروپا صحبت می‌کرد. دونالد ترامپ در 8 می خروج آمریکا از موافقتنامه هسته‌ای میان ایران و قدرت‌های بزرگ جهان را اعلام کرد.
یک تصویر هزار سخن. بهترین تصویرهای محلتان را بر رادیو آزادی بفرستید به آدرس azadiweb@rferl.org.
تشکر که رادیو آزادی را میشنوین. اکنون از آرزوی یک مرد 121 ساله براتان میگم. این مرد آرزو داره که 4 سال دیگر هم زندگی کنه و 125 ساله شوه. این پیرمرد شهروند مکسیکو است و اگر تا دسامبر امسال زنده بماند 122 ساله خواهد شد. جزئیات بیشتر با جاوید نعیمی.
مانوئل گاریسا هرناندز بیشتر وقت خود را در مزرعه‌اش سپری می کند. با مرغ‌ها و فرمداریش مشغول می شود و گاه گاه در همانجا خوابش می برد. باز هم می گوید خود را 80 ساله فکر می کند، زیرا خود را زنده دل می شمارد. اگر اسناد تولد آقای هرناندز دقیق باشد، او شاید به عنوان کهنسال‌ترین مرد جهان ثبت کتاب گینس شود. بر اساس اسنادش این شهروند مکزیکو در 24 دسامبر سال 1898 به دنیا آمده که به این ترتیب در دسامبر پارسال 121 ساله شد. آرزویش این است که 125 ساله شود. هرناندز تا 45 سالگی ازدواج نکرد و زمانی که عروسی کرد، عروسش فقط 13 سال عمر داشت. از این زوج 5 فرزند به دنیا آمد و از فرزندان آنها 1596 کواسه ماند. همسر مانوئل گارسا هرناندز 8 سال پیش درگذشت. در حال حاضر ریکارد ثبت شده این مسن‌ترین مرد جهان را در کتاب گینس ماسازو نوناکا شهروند ژاپن دارد. او در 25 جولای سال 1905 به دنیا آمده و امسال 113 ساله می شود.
با این گزارش جالب رسیدیم به نیمه دوم برنامه. 5:30 عصر به وقت کابل شد. فشرده تازه ترین خبرهای افغانستان و جهان با سید سمی عباس.
وزیر دفاع افغانستان جنرال طارق‌شاه بهرامی که امروز به خاطر بررسی اوضاع فرا با یک هیئت امنیتی به این ولایت رفته است، در صحبت با مقامات محلی هرچند نام ایران را ذکر نکرد، اما گفت جنگ های اخیر فرا با موضوع تنظیم آب ارتباط دارد. نماینده خاص سرمنشی سازمان ملل متحد برای افغانستان حمله شب گذشته شهر جلال آباد را محکوم نمود. شب گذشته در 3 انفجار پیهم در یک استادیوم ورزشی در شهر جلال آباد 8 نفر کشته و 47 نفر زخمی شدند. مقامات اداری مشتان جرگه افغانستان میگویند تروریستان به هدف ایجاد اختلاف بین حکومت و مردم افغانستان افراد ملکی را هدف قرار میدهند. اتحادیه اروپا میگوید که به موافقتنامه اتمی با ایران متحد باقی میماند، به شرطی که ایران هم تعهدات خود را به پیمان اتمی که در سال 2015 بین ایران و قدرت‌های بزرگ امضا شد رعایت کند. در اعلان اخیر کمیسیون انتخابات عراق چنین معلوم می‌شود که در انتخابات پارلمانی این کشور اکثریت چوکی‌ها را ائتلاف شیعه‌های تحت رهبری مقتدی الصدر به دست آورده است و ده‌ها هزار نفر امروز در شهر وینزار در نزدیکی لندن جمع شده و مراسم ازدواج شاهزاده بریتانیا هری و ستاره فیلم هالیوود میگان مارکل را تماشا می‌کنند.
تفصیل این خبرها و دیگر رویدادهای مهم روز را در وبسایت رادیو آزادی نیز دنبال کرده می توانید. آدرس ماست azadiradio.com. در این بخش برنامه اخبار ورزشی آماده نشر است که جاوید حسن‌زاده دنبال کرده.
قرار سلسله مسابقات 20 اوره کرکت میان تیم ملی کرکت افغانستان و بنگلادش آغاز گردد. فرید خوتک سخنگوی کرکت بورد افغانستان امروز به رادیو آزادی گفت این مسابقات میان هر دو تیم به تاریخ 3، 5 و 7 ماه جون سال جاری میلادی با میزبانی افغانستان در هند آغاز می شود. آقای خوتک می گوید آمادگی های تیم ملی کرکت افغانستان برای اشتراک در این مسابقات از دو ماه بعدین سو در هند ادامه دارد. در فصل اخیر مسابقات لالیگا امشب ریال مادرید و ویاریال با مسافه هم می روند. این بازی ساعت 11:15 دقیقه شب به وقت کابل با میزبانی ویاریال برگزار خواهد شد. در همین حال در مسابقات نهایی دیگر لالیگا بارسلونا با ریال سوسیداد فردا شب به همین وقت در مقابل هم قرار خواهند گرفت. در جدول لالیگا اسپانیا بارسلونا با داشتن 99 امتیاز مقام اول، اتلتیکو مادرید با کسب 78 امتیاز مقام دوم و ریال مادرید با به دست آوردن 75 امتیاز مقام سوم را از آن خود کردند. و با سلسله مسابقات لیگ برتر هند یا IPL قرار است مسابقه سرنوشت ساز میان تیم های چلنجر بنگلور و راجستان رایلز امروز برگزار شود. از میان این دو تیم که هر کدام 12-12 امتیاز دارند، یکی آنان با دور بعدی این مسابقات را پیدا خواهند کرد. با دور نیمه نهایی جام IPL 2018 تا کنون تیم سان رایزر آیدآباد و سوپر کینگز چنای را یافته اند، اما بدون تیم دهلی 5 تیم دیگر برای رسیدن به این دور مسابقات یک مسابقه دیگر را پیش رو دارند.
رویدادهای ورزشی را شنیدید. برنامه های رادیو آزادی تا هفته شام ادامه دارند. از هفته شام تا هفته صبح نشرات رادیو آشنا صدای امریکا را روی همین امواج دنبال کرده می توانید.
از پیام هایی که شما از طریق شرکت افغان بیسیم به شماره 818 به رادیو آزادی فرستاده اید.
عبدالواحد مدقق از لوگر پیام فرستاده و نوشته در بازارهای ولایت لوگر با رسیدن ماه مبارک رمضان قیمت مواد خوراکی بلند رفته، توجه حکومت را خواهانیم. فضل رحمان فضلی معصل پنتون ننگرهار نوشته عملات دیشب جلال آباد و کشته شدن افراد ملکی در آن بسیار دردآور است. محمد نبی از کاپیسا نوشته حکومت باید امنیت ورزشگاه ها را تامین کند. تشکر از اینکه پیام ها به ما میفرستید، پیام هایتان در لابلای برنامه های رادیو آزادی نشر میشوند و همچنان از او شنونده هایی که یک پیام بار بار میفرستند، خواهش میکنم که پیامتان یک بار بفرستین، پیامتان در وقت معین در برنامه نشر میشه. فرشته نگاست ما، جهان سپاس از همراهیتان. اکنون برنامه های هفته‌وار حقیقت چیست و هوای تازه یکی پیدگر نشر میشوند.
حقیقت چیست؟ گفتگوهای رو در رو و جدی با مقامهای دولتی و چهره‌های مطرح در افغانستان.
احادیث صاحب، خیلی تشکر از اینکه بر ما فرصت دادین. احادیث صاحب، از جا میخوایم پرسان بکنم که اخیرا حکومت و کمیسیون مستقل انتخابات یا به گفته کمیسیون مستقل انتخابات تصمیم گرفتن تا در فوتوکوپی تذکره ها هم استیکر زده شود. میخواستم موقف جبهه ملی نوین افغانستان در این رابطه داشته باشم.
بسم الله الرحمن الرحیم. برقیده جبهه ملی نوین افغانستان استفاده از فوتوکوپی تذکره زمینه را برای تقلب بیشتر میسازد و به اساس ما طرفدار نیستیم، ولی ما به این نظر هم هستیم که حتی اگر از تذکره اصلی هم استفاده شود، تا زمانی که یک دیتابیس موجود نباشه، در اون صورت حتی از تذکری اصلی هم سوء استفاده میشه. بناهن اصرار ما به این است که حکومت اول باید دیتابیس داشته باشه، معلوم کنه که کی تذکره گرفته، کی تذکره نگرفته و کسی که به در نامش در لیست رای دهنده ثبت میشه، اونا باید با دیتابیس مرکزی چک شوه که آیا می کس راستی شهروند افغانستان است یا نیست. در غیر از او از تذکری اصلی هم سوء استفاده میشه، از فوتوکاپی هم سوء استفاده میشه. منتها از فوتوکاپی احتمال ای بسیار زیاد است که به یک پیمانه بسیار وسیع سوء استفاده شود.
حدیثم، اما این تصمیم در پی نگرانی های مردم گرفته شده. مردم نگران بودند، به خصوص در ولسوالی ها و قریجات، و تحریم کرده بودند در برخی نقاط که حاضر نیستند در تذکرهایشون به دلایل امنیتی استیکر زده شود. این را حکومت یا کمیسیون در کل به خاطر رفع نگرانی های مردم کرده؟
خب ما نگرانی مردم درک میکنیم، قابل درک است و حکومت باید یک اصول، یک مکانیزم داشته باشه که نگرانی های مردم رفع کنه، ولی پیش کردن یک مکانیزمی که او باعث تقلب بسیار وسیع شوه، ایام رای درست نیست. ما در قسمت یعنی به اصطلاح عدم تدبیر حکومت، و اگر کمیسیون در داخل باشه، عدم تدبیر کمیسیون سرش انتقاد میکنیم که رای حلشان مشکلات دیگر را به بار میاره. برقیده ما اونا باید رای حل داشته باشن که ببخشید رای حل داشته باشه که مشکل امنیت مردم رفع کرده باشن، ولی ببخشید مشکل امنیت مردم رفع کرده باشن، ولی در این حال نشوه که ما برای تقلب بسیار گسترده زمینه را مساعد بسازیم.
پس به نظر شما کدام گزینه بهتر بود؟ هم نگرانی مردم رفع شود و هم زمینه تقلب مساعد نشود؟
ما میگیم اگر ما دیتابیس داشته باشیم، در اون صورت حتی اگر به تذکره به فوتوکاپی هم شود، او پروانه داره، کسی دو بار سه بار استفاده کرده نمیتونه، ده بار استفاده کرده نمیتونه. اما بدون دیتابیس او چندین بار از او استفاده شده میتونه. به این اساس نظر ما این است که حکومت اول باید دیتابیس داشته باشه. در این حال باید ایران بگوییم که حکومت 3 سال ضایع کرد و آل دقیق آخر، ما چندین بار گفتیم که حکومت بنام وحدت ملی مثل یک شاگرد نالایق است، که شاگرد تنبل که فقط یک روز پیش از امتحانی بیدار میشه که باید ما آمادگی برای امتحان بگیرم. 3 سال ضایع کردن. اینا میتونستن که تذکره الکترونیکی را تقسیم کنن، اینا میتونستن سیستم بایومتریک را تقسیم کنن، اینا میتونستن که می تذکره کاغذی را با دیتابیس با کل جذاب پیش داشته باشه.
اما حدیث صاحب، چرا نکردن حکومت؟
خب میشه که بی‌کفایتی حکومت باشه، حکومت تدبیر خوب نداره، متاسفانه حکومت مسما با رهبرش با یک متفکر مسامع شده و در وقت به فقدان به فقر فکری چی دستن مواجه استن. و دلیل دوم شم که اکثر مردم به این عقیده استن، حکومت میخواهد که در نتایج انتخابات دست زده بتانن. با می قسم حالت اینا دست زده میتانن، با محالاتی که ما پیشنهاد میکنیم در اون صورت دست زدن اینها کم شده میدارن. دیگه دو چیز است، یکی است که نیت پاک ندارن، نیتی نیک ندارن درباره انتخابات پاک، و دومی که بی‌کفایت هم هستن.
شما اشاره کردین که پیشنهاد کردین به کمیسیون مستقل انتخابات، من حیث یک حزب یا جریان سیاسی برای از اینکه جلوگیری صورت بگیره از تقلب، پیشنهادات مشخص شما به حکومت و کمیسیون چی بودن؟
ما اینا حکومت و کمیسیون بیش از یک سال، تقریبا یک نیم سال پیش اینا پروژه بایومتریک شروع کردن. ما بسیار امیدوار بودیم که در پروژه بایومتریک یک ممکن 80-90% تقلب از بین بره. ما طرفداری بودیم. در شروع این پروژه از طرف اینا شروع شد، اما پسان او را بدون اینکه توضیح داده بتانن که چرا او را به اصطلاح فسخ کردن، اون پروژه را ماندن. بر نظر ما این بود که اینا نیت پاک نداشتن.
حدیث وقت شما میگین که یک پیشنهادات شما پذیرفته نشده و حال مخالف نصب استیکر در کپی تذکره ها هستین، موضوع گیری بعدیتان چی هست؟
خب موضوع گیری ما گفتیم که اگر حکومت ما پیشنهاد ما را قبول کنه، دیتابیس شروع کنه، در اساس دیتابیس اگر بعد از او به فوتوکاپی چطور به تذکرام اینا استکر بچسبانن، و خبروا نداره به خاطر اینکه دو بار سه بار از او استفاده شده نمیتونه. مشکل دیتابیس است که دیتابیس، و اینا گفته بودن که ما دیتابیس داریم، ثبت احوال نفوذ گفته که ما دیتابیس داریم، وقتی که دیتابیس داشتن چرا از او استفاده نمیکنن؟ خب اگر دیتابیس دارن و استفاده نمیکنن، معنیش اینه که اینا نمیخوان که انتخابات شفاف داشته باشن. اگر دیتابیس ندارن و این پروژه را این مکانیزم پیاده کردن، پس بی فکر هستن دیگه، پس به فکر شفافیت ابدا نبودن و در واقع برای ما دروغ گفتن. یعنی ما چند قبل، تقریبا یک ماه قبل، با یوناما به شمول به حضور در حضور کمیسیون انتخابات، رئیس کمیسیون انتخابات، اعضای کمیسیون انتخابات بحث داشتیم. اونجا برای ما گفته شد که دیتابیس موجود است، ثبت احوال نفوذ گفت برای ما اطمینان داده که دیتابیس است و هر کسی که خود راجستر میکنه در با دیتابیس چک میشه. وقتی که من رفتم ثبت نام کردم، هیچ نوع دیتابیس موجود نبود و هیچ نوع چک با دیتابیس صورت نگرفت و این زمینه رفع و قلاده برای تقلب مهیا می سازه. یعنی سابق ما 21 میلیون کارت داشتیم، حال شده می دانه که با 21 میلیون به 25 میلیون تذکره نوام توضیح شده به خاطر که دیتابیس نیست که بمرش.
حدیث در صورتی که وضعیت همچنین ندامه پیدا بکنه و دیتابیس هم ایجاد نشه، نتایج انتخابات چگونه خواهد؟
والا بسیار خراب است. ما میگیم که افغانستان، مردم افغانستان با یک تراژدی روبروست، یا ایست که انتخابات میگه به تعویق پرتین چون ما آماده نیستیم، و یا انتخابات با مکانیزم غیر شفاف قبول کنین، و هیچ کدامش برای ما قابل قبول نیست. مسئولی کیست؟ مسئولی حکومت است، مسئولی رهبری حکومت است. اونا متصامیم با وقت خودش نگرفتن و ما بالاخره به این حالت رسیدیم. یعنی مردم افغانستان، ملت افغانستان، رای دهندگان افغانستان جزای کی را میبینه؟ جزای بی‌مسئولیتی، جزای رهبرانی که با وقت لازمش تصامیم نگرفتن و برای عقیده بر انتخابات شفاف نداشتن. فعلا ما یا میگیم که خب از انتخابات تیر شویم، یک راه یک مکانیزم دیگه بیایه، و و مکانیزم طبعاً اراده مردم به اون قسمی که در انتخابات تمثیل میشه، اون قسم تمثیل شده نمیتونه. خب رای حل ما چیست؟ به صورت نسبی گفتم که اگر دیتابیس اینا بسازن، باز یک رای حل نسبی است، کاملا درست نمیباشه. من بسیار شدیداً طرفدار بایومتریکس هستم که باید به شکل بایومتریکس شوه، و اما برای فعلا چون بایومتریکس در وقت کم شده نمیتونه، لاقل دیتابیس ساخته شوه و مطابق دیتابیس نام نویسی شوه و به اون وقتش انتخابات صورت بگیره.
حدیث صاحب، اگر وضعیت به همین گونه ادامه پیدا بکنه و دیتابیس هم ایجاد نشه و به گفته شما نتایج انتخابات هم پر از تقلب باشه، فکر نمی‌کنین که این انتخابات یا امی تراژید یک تاثیر بسیار منفی بالای انتخابات آینده یعنی انتخابات ریاست جمهوری بگذاره؟
فوق العاده زیاد عمل انتخابات گذشته، تقلب در انتخابات گذشته، سریع انتخابات هم تاثیر منفی گذاشته. اگر ما یک دور دیگه انتخابات پر از تقلب داشته باشیم، ممکن امنیت نسبی یا صلح نسبی یا آرامی نسبی که لاقل در شهرها در بعضی از شهرها هست، ممکن یوم از بین بره، ممکن مردم توسل به خشونت نکنن، ولی مقاومت مسالمت آمیز ممکن شروع کنه و این کلش مسئولیتش به دوش علمی حکومت بیکار است.
یعنی منظور می بود که در صورتی که انتخابات پر از تقلب باشه، انتخابات آینده ریاست جمهوری در زمان معینش برگزار خواهد شد؟
خب اگر یه حکومت نخواهد که انتخابات با شفافیت دایر شود، اگر دو سال دیگه هم برشان بدین، اینا متر وقت ضایع میکنن. ما میگیم که انتخابات آینده وقتش دایر شود و این حکومت به اندازه کافی وقت داره که در شفافیت به ارتباط شفافیت قدم بگذاره، ولی اگر نمیکنن و شفافیت انتخابات شفاف و نمیخواین، مسئولیت شربت بودی و امی حکومت میباشه. و در عین حال ما سر دونرا هم صدا میکنیم که دونرا هم باید این موضوع را کمی جدی بگیرن که حکومت همکاری جدی نمی کنن در قسمت شفافیت انتخابات.
احدی صاحب، شما قبلا اشاره کردین که در برخی جاها یا برخی نقاط استیکرها به خانه ها برده شدن، آیا اسناد شواهد در این قسمت دارین؟
خب ما اینطور شنیدیم که کی و کجا، البته شنیدیم، اما اینطور شاهدی ندارم که اوج عکسش گرفته شده باشه و غیره و غیره. ما بعد گفتی خودم بیشتر گفتیم که آوازهای گرمی است که برای باز مردم چونین زمینه سازی شده و ما ایر از یک نفر نه، از چندین نفر شنیدیم.
و بحث خرید و فروش تذکره ها از سوی برخی کاندیدا هیچ قدر میتونه یک زمینه فساد، تقلب و بی‌اعتمادی مردم به روند دموکراسی به بار بیاره؟
خب طبعا است در دموکراسی باید مردم رای خود نفروشن، یک عمل غیر قانونی است، ولی متاسفانه که همین جریان داره.
احدی صاحب، یک نگرانی هم بحث امنیتی هست و بسیاری ها به این باور هستند که حتی در برخی ولسوالی های کابل هم احتمال از این میره که انتخابات تحت تاثیر امنیت و مسائل امنیتی قرار داشته باشه. این واقعا چقدر نگران کننده است از دید شما و جبهه ملی نوین افغانستان؟
خب بسیار نگران کننده است. ما میخوایم کل مردم افغانستان در ارتباط آینده خود تصمیم بگیره، وکیل خود انتخاب کنه، بر رئیس جمهور خود رای بتن، ولی خب شرایط متاسفانه که ایدیال نیست، حالت جنگ است. ما میگیم که در جایی که انتخابات، خب البته وظیفه حکومت است که در همه جا انتخابات زمینه را برای انتخابات مساعد بسازه، اما اگر نتونه برای شخص خود ما تا زمانی که به صورت سیستماتیک به نفع یک کسی و به ضد یک کسی دیگه حرکت نشوه، ما او را قبول کرده میتونم. مثلا باز جایی که هر کسی هیچ امکان اشتراک نداشته باشه، خب کاش که میتونستن، ولی اگر در جایی که امکان اشتراک باشه، در اوجه بر ضد یک کسی تبعیض میشه، بر اونا به اصطلاح یعنی به اساس تقلب به نفع یک کسی رای داده میشه و بر ضد یک کسی رای داده میشه، این قابل قبول نیست و ما بر زدی و صحبت میکنیم.
خیلی تشکر از اینکه فرصت دادید.
تشکر از شما.
هوای تازه.
برنامه برای جوانان.
تهیه کننده سعدیه زاهل.
عزیز شنونده رادیو آزادی سلام، انشتین یکی از دانشمندان جهان در رابطه به اهمیت مطالعه می گوید که افکار و اندیشه های انسان به گونه است که ممکن است فقط خواندن یک کتاب پایه اندیشه ها و افکار انسان را بر مبنای جدید یا در مسیر خاص قرار دهد، و چی بسا ممکن است کتاب در مسیر سرنوشت میلیون ها انسان را در راه خصوصی هدایت کند. گفته می شود در این اواخر مطالعه و کتابخانی بین مردم به خصوص جوانان کمرنگ تر شده. ایده ای از جوانان به منظور بلند بردن سطح علمی جوانان نهاد را ایجاد کردند تحت نام نهاد جوانان وطن پال. گفتم می توانیم که فعالیت های این نهاد در بخش های تعلیم و تربیت و مشارکت های مدنی خلاصه می شود. مدت 4 ماه از شکل گیری نهاد جوانان وطن پال سپری شده و یکی از برجسته ترین و مهمترین کاری این نهاد ایجاد 3 کتابخانه در 3 ولسوالی دوردست ولایت پکتیا می باشد. ایمل یکی از استادان پوهنتون ولایت پکتیا و عضو نهاد جوانان وطن پال می گوید که ایجاد کتابخانه ها در این ولایت یک ضرورت مبرم بوده و به خاطر از بین نرفتن فرهنگ مطالعه در این ولایت اعضای نهاد تصمیم بر همچو کار گرفتند.
در قدم اول ما از طریق یک کمپاین جمع‌آوری کتاب‌ها شروع کردیم تا توانسته باشیم به این مشکل یک راه حل پیدا کرده باشیم و در عین حال ما بسیار از جوانان تعلیمی یافته و باسواد داشتیم در ولسوالی ها که آنها از نعمت کتاب یا از کتاب ها بسیار محروم بودن. به همین منظور خواستیم تا کتابخانه های داشته باشیم که همه جوانان به اونا دسترسی آسان داشته باشند، بتواند تا از این کتاب ها و کتابخانه ها استفاده کنند.
برای یک ملت ریسک بزرگ است که افراد آن با کتاب سر و کار نداشته باشند. قسمی که همه می دانند به خاطر داشتن یک کتابخانه خوب به کتاب های زیاد ضرورت است. منور اندوال عضو نهاد جوانان وطن پال گفت که برای غنامندی کتابخانه تی یک نشست در پوهنتون پکتیا خواستار کمک و همکاری از نهادهای مدنی و تاجران شدند. از وی میشنویم.
وطن پال زلمی بنسټ غړو تردم
نهاد وطن پال تا به حال در حدود 10,000 کتاب جمع‌آوری نموده. کتاب‌های از مناطق مختلف جمع شده، یعنی پکتیا، کابل، ننګرهار، خوست و همچنان تا یک کمپاین نهادهای مدنی و مردم مناطق مختلف برای جمع‌آوری کتاب با ما همکاری نمودند و فعلا در 3 ولسوالی کتابخانه ها ایجاد کردیم.
عملا ما په 3 که ولسوالی کتابخانه پرانستل دي.
خوشبخت کسی است که با یکی از این 2 چیز دسترسی داشته باشد، کتاب‌های خوب یا دوست‌های اهل کتاب. منور میگوید قبل از این که کتابخانه ایجاد نشده بود جوانان با مشکلات زیاد روبرو بودند، حتی به خاطر گرفتن یک کتاب به مرکز می رفتند. از وی میشنویم.
به هر ولسوالی که لوستی خلق لرال
به هر ولسوالی افراد و اشخاص باسواد وجود دارند، مانند محصلین که به کتاب و کتابخانه دسترسی ندارند، حتی بعضیشان به خاطر گرفتن یک کتاب به مرکز میرند. حال در اینجا کتابخانه ایجاد شده و کتاب‌های زیادی وجود دارد و مردم از او استفاده
می‌کنند. او خلق استفاده تریکوی.
منفعت خواندن کتاب‌ها انگام حاصل می‌شود که انسان در فضای مملو از آرامش و مطالعه بپردازد. از نجیب الله فطرت می‌شنویم.
قسمی که شما میبینید ما مکان مناسب برای مطالعه داریم. اشخاص میتوانند روزانه از صبح تا شام به کتابخانه بیایند و همچنان اگر خواسته باشند میتوانند کتاب را نیز با خود ببرند و بعد از مطالعه بیاورند.
شال مسئول کتابخانه نهاد جوانان وطن پال در ولسوالی دنده پتان می گوید که جوانان هستند که کتابها را به مدت 1 هفته می گیرند و بعد از مطالعه دوباره می آورند.
هر جوان اگر خواسته باشد می تواند به کتابخانه بیاید و کتاب مورد نظر خویش را مطالعه نماید و یا اگر وقت نداشته باشد می تواند بعد از ثبت و راجستر به مدت 1 هفته کتاب را به خود ببرد. ما به لیسه ها همچنان به مدت 15 روز یا 1 ماه به حدود 80 الا 100 جلد کتاب برای مطالعه می دهیم.
هستند جوانانی که با خواندن چند جمله از یک کتاب به سفرهای دور و دراز می روند و با 1 جمله با آسمان ها پرواز می کنند. آقای ایمل می گوید که علاقه زیاد به کتاب خانی دارد و وقت مطالعه کردن احساس آرامش می نماید و در هفته 2 کتاب را مطالعه می نماید. در رابطه با مسابقات کتاب خانی جوانان با ما می گوید.
حال ما یک پروگرام به کتاب خانی هم داریم. ما پروگرام های هفتوار و در دو هفته و در این حال ماهوار که یک مسابقه کتابخانی هم داریم و پیش از اینکه کتابخانه ها را ایجاد کنیم همین پروگرام هم امرای زناش شریک میکنیم تا در هر هفته با ما گزارش بدن که چقدر افراد به کتابخانه میاد کتاب میخوانند. مردمی که یا کسایی که کتاب میخوانند میتونن که مدت یک هفته کتاب را ببرن در خانه های خود استفاده کنند و پس کتاب ها را بیاورند. ما در اوقات مختلف گزارش میگیریم، بسیار از جوانان میروند کتاب میخوانند و این یک فرهنگ و یک کاری بسیار نو ابتکارانه است برای جوانایی که در ولسوالی ها و در مناطق دوردست.
ایجاد همچون نهادها دارای کدام مؤثریت است؟ در این زمینه جوانان شهر کابل چی نظر دارند؟ از صدیق شریفی باشنده شهر کابل و یک تن از محاصلین یکی از پوهنتون های خصوصی مشنویم.
من نظرم در این مورد مثبت هست، به خاطر که هرچی باشه جوانانی که در ولایت پکتیا زندگی میکنه و پکتیا ولایت دوردست هست، از اینکه جوانانشان مثلا مرکز نیست که از کل موارد و کل موضوعات آگاه باشه، واقعا نیاز داره به این همجور یک سرمایه گذاری، به خاطر که شاید تعداد بسیار زیادشان دور از اینترنت باشن، دور از بسیار حتی بیشتر خانواده‌ها شاید برقی درست نداشته باشه که از تلویزیون حتی که یک رسانه هر چی باشن تا جای موارد را میرسونه، شاید از همون هم استفاده نتونه. ما فکر میکنم یک قدم بسیار نیک هست و انشالله که مردم همو منطقه هم از این تقدیر بکنه و ما تقاضا میکنم از سازمان ها و اوران هایی که میتونه در می بخش سرمایه گذاری بکنه و کمک بکنه که تا همی گسترده تر شود.
آقای ایمل در رابطه با پلان های آینده این نهاد گفت که تا ختم سال 1396 تصمیم دارند که در تمام ولسوالی های ولایت پکتیا کتابخانه داشته باشند و در ضمن از جوانان خواسته هایی دارد. از وی مشنوید.
جوانانی که میخواهند در ولایت خود مثل ما کتابخانه ها را ایجاد کنند، این است که در یک باید از طریق یک نهاد، باید از طریق یک اتفاق اتحاد دست به دست هم بدهند و همکاری نمایند، به خاطر که حرکت های فردی نمیتوانند ما را در عرصه مشکلاتی که ما داریم یاری کنند. ما از اینا میخواهیم که به مردم خود صادقانه و مخلصانه کار نمایند تا بتانند که امی مشکل بزرگی که همه مردم ما در آن روبرو هستند امی مشکلشان را رفع بسازند و کتاب را به مردم برسانند.
گر جهنم ساختم فردوس همه سازمند، گر جهنم ساختم فردوس همه سازمند، ای وطن می سازم آخر خودم می سازم، ای وطن می سازم آخر خودم می سازم.
خب جوانان عزیز، یکی از شاخص‌های ارزیابی رشد، توسعه و پیشرفت‌های فرهنگی هر کشور در عصر حاضر به میزان مطالعه و کتابخانی مردم آن مرزوبوم است و شکلگیری همچون نهادها مؤثریت زیاد در راستای بلند بردن سطح سویه جوانان و مردم جامعه دارد. این بود برنامه این هفته که مسعدی زاهل تقدیمتان کردم. تا هفته آینده علا نگهدار.
دم به دم می سازم و نفس های امیدم، دم به دم می سازم، 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 دم به دم می سازم.
جنابِ خواجہِ اجمیر کے پیرِ دات مندان است، جنابِ خواجہِ اجمیر کے پیرِ دات مندان است، نوازِ شاہِ شاندائِ بامراہِ غریبان است، جنابِ خواجہِ میر کے پیرے دات مندان است.
غباره ها ستانش گر بنابدی جان بدست افتد غباره ها ستانش گر بنابدی جان بدست افتد بسا تازیم بستانی عزیز من که ارزان است جناب خاطر میر که پیر درد مندان است نوازش های شان دائم به همه